ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم درباره این که ریاست جمهوری میگوید تنها رئیس جمهور افغانستان میتواند لوی جرگه را دعوت کند. ناتو شمار مربیان نظامی دیگر را به افغانستان میفرستد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از وظیفه سبک دوش شد. وزارت دفاع میگوید نیروهای سرحدی این کشور اجازه پاسخ به حملات توپخانه پاکستان را دارند. در ایالت بلوچستان پاکستان در دو حمله 19 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش برکنار شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
اساس فیصله و مطالبه مورخ 21 عقرب سال جاری کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر عزل نجیب الله احمدزی از عضویت آن کمیسیون هدایت داده می شود تا نهادهای مربوطه لیست کاندیدان جدید را به منظور تعیین یک تن عضو کمبود آن کمیسیون به ریاست جمهوری معرفی نمایند.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزارت دفاع افغانستان از نیروهای سرحدی مستقر در کنر و ننگرهار خواسته تا در مقابل حملات توپخانه پاکستان به پاسخ متقابل بپردازند. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت:
وزارت دفاع افغانستان افغانستان هدایت دادن از بالای یک پستای گرنوزین شباه خاک ما انداز میشد یا تجاوز میشن کتابی که اونجا هستن اونا بدون اجازه حق دارن و آخر دارن که اونا جواب شود بگوین.
مصاحبه با سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین برنامه نشر خواهد شد. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان فردا جمعه در اجلاس امنیتی بین المللی به نام هالیفاکس شرکت کند. نشست امنیتی هالیفاکس در کانادا برگزار می شود و در آن نمایندگان 300 کشور، سازمان و نهاد بین المللی اشتراک می کنند. عبدالعبدالله روز دوشنبه کابل را به قصد امریکا ترک کرد و در آنجا با مقام های امریکایی و سازمان ملل متحد دیدار داشت. رئیس اجرایی افغانستان از امریکا کانادا می رود و در نشست امنیتی بین المللی اشتراک می کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. افراد مسلح نامعلوم 15 نفر را که می خواستند از مناطق جنوب غربی پاکستان از طریق ایران به اروپا بروند در گذرگاه سرحدی در منطقه کوهستانی تربت ایالت بلوچستان به قتل رساندند. افراد کشته شده بین 18 تا 30 سال عمر داشتند. اجساد پیدا شده نشان می‌دهد که همه از فاصله بسیار نزدیک هدف تیر قرار گرفتند. تمام این افراد از ایالت پنجاب پاکستان بودند که با گفته مقامات نظر به اسناد به دست آمده از نزد آنها این افراد می‌خواستند از طریق ایران و ترکیه برای کار به اروپا بروند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته، ولی جدایی طلبان بلوچ در گذشته بالای پنجابی ها در اینجا حمله کردند و گروه داعش هم در این مناطق فعال می‌باشد. در یک حادثه جداگانه در بلوچستان افراد مسلح بالای موتر یک افسر پلیس فایر کرده، این افسر همسر، فرزند و نواسه او را به قتل رساندند. در این مورد مقامات پاکستانی خبر دادند. به گزارش رویترز یک دختر 4 ساله که نواسه این افسر بود زنده مانده است. تیره های به مفکم روسی مواضع داعش در سوریه را هدف گرفتند. مقام های نظامی روسیه گفتند در این عملیات 6 تیاره به مفکن دوربرد سهم داشتند که از خاک روسیه پرواز از ایران و عراق عبور کرده مواضع جنگجویان داعش را در شهر دیروزدور بمباردمان کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت به مفکن های نو TU-22M3 مواضع گروه داعش را در نزدیکی شهرک البوکمال در دیروزدور هدف گرفتند. با گفته این وزارت آنها معلومات در مورد اهداف داعش را از طریق تیاره‌های کشفی بی‌سرنشین جمع‌آوری کرده بودند. وزارت دفاع روسیه گفت همه این تیاره‌ها پس از عملیات دوباره به پایگاهشان برگشتند. مجلس نمایندگان روسیه یا دوما با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت اجازه دارد رسانه‌هایی را که از خارج تمویل می‌شوند همچون نمایندگان خارجی ثبت نام کند. چند ساعت پس از تصویب این قانون در پارلمان، وزارت عدلی روسیه به حداقل 3 شعبه خبری رادیو آزادی در مسکو هشدار داد که طبق قانون جدید بر آنها محدودیت‌ها وضع خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل گفته که وضع این قانون ضربه شدیدی بر آزادی بیان در روسیه به شمار می‌رود. تصویب این قانون در عکس‌العمل به تصمیم تازه وزارت عدلی آمریکا است که از تلویزیون آرتی روسیه خواست تا با عنوان نهاد خارجی ثبت نام کند. و نمایندگان پارلمان اروپا با اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که در آن اصلاحات در گرجستان، مولدوا و اوکراین ستوده شده است. در این لایحه در مورد این 3 کشور شوروی سابق گفته شده که آنها تحت بررسی قرار دارند تا عضویت اتحاد اروپا را به دست آورند. در لایحه‌ای که دیروز در پارلمان اروپایی به تصویب رسید، همچنان آمده که بالای روسیه فشار آورده شود که جنجال‌ها در شرق اوکراین، منطقه جدایی طلب افخازیا و اوسیتای جنوبی و ترانسدنستر را حل کند. پایان اخبار. ساعت 9:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید فراخوانی لوی جرگه صرف مسئولیت رئیس جمهور است و کسی دیگر حق این عمل را ندارد.
نهادهای قانونی فعلا وجود دارند. آنچه که در قانون صراحت داره که لوی جرگه در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه، ما فعلا در اون مرحله نیستیم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای سرحدی حق دارند برای دفاع از خود به حملات پاکستان پاسخ گویند.
در حالی از کسی فایر میکنند قوای سرحدی یا در وزیر سرحدی بدون اجازه امر دارند که او جوابشان را بگویند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. پیمان ناتو قرار است مربیان بیشتر نظامی را به افغانستان بفرستد و از کشورهای دیگر هم برای ارسال سربازان به افغانستان تقاضا کرده است. سال 2017 یک نقطه عطف در مبارزه علیه تروریسم حساب می شود. یک تبعی جمهوری چک خودش موتر را ساخته است که هم در خشکه و هم در آب می رود. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محاکمه با صلاحیت مستقل و بهترف صورت میگیره
و همچنان در امتداد لحظه ها نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان از نیروهای سرحدی مستقر در کنر و ننگرهار خواسته تا در مقابل حملات توپخانه پاکستان به پاسخ متقابل بپردازند. از 4 روز به این سو پرتاب راکت، فیر توپخانه و سلاح ثقیل از سوی پاکستان بر برخی از ولسوالی های سرحدی افغانستان در ولایات کنر و ننگرهار صورت گرفته که در نتیجه آن نزدیک به 200 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقیم نائب مصاحبه ای را در این مورد با تورن جنرال دولت وزیری انجام داده است که بعد از لحظات بعد میشنویم. پیش از آن گزارش داریم در مورد این که رئیس ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حق دعوت لوی جرگه را تنها و تنها ریاست جمهوری دارد و کسی دیگر نمیتواند به این کار دست بزند. مقیم نائب گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید فراخوانی لوی جرگه طبق قانون اساسی تنها صلاحیت حکومت می باشد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان پس از آن اعلامیه ای را به نشر رساند که در برخی از شهر و ولایات افغانستان برای فراخوانی لوی جرگه اعلانات بزرگ به نشر رسیدند. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت آنها به خاطر جلوگیری از فراخوانی لوی جرگه این اعلامیه را به نشر رساندند. وی گفت
فراخوانی لوی جرگه صلاحیت های حکومت هست و در ترکیب و مکانیزمش هم در قانون اساسی افغانستان بسیار وضاحت دارد. بنابراین حکومت برای اینکه جلوگیری کرده باشد از اینکه برخی افراد دست به اقدام زده اعلامیه نشر کرده.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که در این اواخر شماری از افراد و حلقات شایعات را مبنی بر فراخوانی لوی جلگه پخش کرده و افراد و اشخاص خیش را به شماری از ولایات فرستادند که نه تنها آنان نمایندگان رسمی حکومت نیستند بلکه مردم عام نیز مکلف به نشست و مشوره با آنها نمی باشند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی در پاسخ این سوال که چرا ریاست جمهوری اکنون به خاطر فراخوانی لوی جرگه نگران است افزود:
ما چیزی نگران نیستیم. نهادهای قانونی فعلا وجود دارند. آنچه که در قانون صراحت داره که لوی جرگه در چه حالات حکومت میتونه فرا بخونه که ما فعلا در او مرحله نیستیم و فراخوانی لوی جرگه صلاحیت های حکومت هست نه افراد اشخاص.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در 20 ماه میزان در یک نشست در کابل اظهار داشت که برای راه بیرون رفت از معضلات کنونی در افغانستان تدویر لوی جرگه علنی و مشوره با نمایندگان مردم ضروری است. با گفته حامد کرزی در لوی جرگه عنانهی از طالبان نیست دعوت به عمل آید. هرچند حامد کرزی در این سخنرانی خود گفته که صلاحیت فراخوانی لوی جرگه را ندارد، اما گفت که به عیسی یک افغان برگزاری لوی جرگه را برای پیدا کردن راه حل به مشکل کنونی این کشور پیشنهاد کرده می تواند. در دوران حاکمیت رئیس جمهور کرزی 4 بار لوی جرگه فراخوانده شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که قبلا هم گفتیم، وزارت دفاع افغانستان از نیروهای سرحدی مستقر در کنر و نگرهار خواسته تا در مقابل حملات توپخانه پاکستان با پاسخ متقابل بپردازد. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد اقدامات وزارت دفاع پرسیده است. جنرال وزیری در پاسخ می گوید
وزارت دفاع افغانستان و حکومت افغانستان با حکومت پاکستان و ملل متحد و امای حسابی و احسابی به این مورد گام زدن و حکومت افغانستان هم به تمام قوای سرحدی و کتابی که پاکستان اشتاید دادن از هر طرف سپر میشن اینا به موخدی که توان دارن جوابشان رو بگویند. این کار پاکستان عمل کبیر نیست برای افغانستان. افغانستان هر چیزی که از دستش میشه بخاطر علمی که این را کتاب باز خواهم کارها
هم بیشه. مقامات نیروهای افغان که ما تماس گرفتیم میگه ما منتظر امر هستیم، یعنی تا بالا امر از طرف وزارت دفاع داده نشده به نیروها.
ما میدانیم که در اختیاری بدون علمی که امر داده شدن اگر کسی فایر میکنه دولار یا سپری اشتری یا گرمزین اشتری بدون امر بدون اجازه امر دارن که او جوابشان بگوین. وزارت دفاع افغانستان تقریبا هدایت دادن از بالای یک پسته یک گرنوزین با خاک ما انداخت میشن یا تجاوز میشن کتابی که اونجا هستن اونا بدون اجازه حق دارن و آخر دارن که اونا جواب شهر بگوین. جواب گفت نیست که کسی بگوین که برای ما امر خواهدن شدن. کتابی که نصر هدف اونا اجازه دارن دفام کنن به هر مطارز بگوین.
شما به وزارت خارجه ایجاد تماس نگرفتین تا یک رای حل دیپلماتیک در این رابطه جستجو کنن؟
ما پیشتر با شما گفتم که وزارت دفاع نیستن که کار وزارت خارجه است که از رای دیپلماتیک او را تعقیب کنن. با وزارت دفاع افغانستان در دفاع جانبا و جانبا بالای از این تعقیب دارن همیشه و وزارت دفاع افغانستان خود اظهار دارن که هر کسی که شاید کنن جوابشان هم بگن.
تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که گفت وزارت دفاع افغانستان از نیروهای سرحدی مستقر در کنر و نگرهار خواسته تا در مقابل حملات توپخانه پاکستان به پاسخ متقابل بپردازند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
منشی عمومی ناتو میگوید آنها ظرف 6 هفته آینده شمار از مربیان نظامی را در افغانستان خواهند داشت که در این کشور با آنها نیاز می باشد. ین ستولتنبرگ همچنان گفت با تعداد از کشورها مصروف گفتگوست تا عساکر بیشتر به افغانستان بفرستند. در میان این کشورها دو کشور اسلامی، امارات متحده عرب و قطر نیز شاملند. مقیم نائب در این مورد گزارش می دهد.
منشی عمومی ناتو میگوید این سازمان پس از چند ماه تلاش توانست تا برای آموزش نیروهای امنیتی افغان مربیان نظامی کافی جستجو کند. یانس ستولتنبرگ گفت تعداد از نظامیان خارجی به افغانستان فرستاده می شوند که جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان آن را می خواست. جنرال نیکلسن گفته بود که نزدیک به 16,000 مربی اضافی در افغانستان نیاز است تا ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغان را خوب به پیش ببرند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت ناتو شمار مربیان نظامی در افغانستان را از 13,000 به 16,000 افزایش می دهد. در جمع این 16,000 نیرو قوای هم شاملند که در جنگ با تروریسم بر علیه جنگجویان گروه طالبان، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های افراطی در افغانستان مبارزه می کنند. منشی عمومی ناتو اضافه کرد ما مطمئن هستیم زمانی که داخل سال 2018 میلادی شویم نیروهای کافی در افغانستان خواهیم داشت. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در ادامه مصاحبه خود همچنان افزود امارات متحده عرب و قطر هم به افغانستان عسکر میفرستند. وی گفت کشورهای عضو ناتو و متحدان آن تا هنوز هم برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان وعده میسپارند. بر اساس گزارش ها جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا در هفته های اخیر شماری از کشورها را تشویق کرد تا به افغانستان عسکر بفرستند. منشی عمومی ناتو تاکید میکند نظامیان ناتو در جنگ سهم نمیگیرند و هدف این نیروها آموزش قوای خاص افغان و تقویت نیروهای هوایی این کشور میباشد. منشی عمومی ناتو در ادامه پیرامون وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت چالش ها زیادند، اما همزمان گفت که پیشرفت زیاد هم صورت گرفته است. به گفته یانس ستولتنبرگ نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر به حملات شورشیان پاسخ خوب می دهند. منشی عمومی ناتو گفت قوای امنیتی افغان جلو حملات شورشیان طالب و جنگجویان گروه های افراطی را گرفتند و آنها را نگذاشتند تا کنترل مرکز کدام ولایت افغانستان را به دست گیرند. با گفته وی هدف امسال طالبان این بود تا حداقل بر یکی از ولایات افغانستان تسلط پیدا کنند، اما به هدف خود نرسیدند. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت راه مناسب برای ثبات افغانستان آموزش نیروهای امنیتی افغان است تا آنها در کشورشان امنیت را تامین کنند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نرم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان می گوید اختلافات روزافزون داخلی حکومت سبب دامدار شدن جنگ و فرار شمار از افغانها از کشور شده است. محمد محقق روز چهارشنبه در سیومین سیمینار مهاجرت فرصت‌ها و چالش‌ها در کابل گفت تخریباتی که از ناحیه مهاجرت متوجه ملت افغانستان شده است غیر قابل جبران است. تادامیچی یاماماتو نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در این نشست تداوم جنگ‌های پیهم در کشور را دلیل مهاجرت افغان‌ها به کشورهای خارجی می‌داند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات ریاست اجرایی افغانستان در کنار افزایش جنگ و ناامنی اختلافات در حکومت وحدت ملی را نیز عامل اساسی مهاجرت افغانها به خارج از کشور میخوانند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان روز چهارشنبه در سومین سمینار مهاجرت فرصتها و چالشها در کابل گفت در کنار دیگر مسائل اختلاف روزافزون در داخل حکومت سبب دوامدار شدن جنگ و ناامیدی مردم در افغانستان شده است.
علت دوامدار شدن جنگ و ناامیدی مردم
رشد روزافزون اختلافات داخلی حکومت است که هر اختلافی که در بین جناح‌های داخل حکومت واقع میشه او یک سلی ناامیدی است که برای مردم زده میشه و مردم عوض ای که طرف کدام جناح برند ترجیح میتن که یک راه سیو میره که او راه فرار است برای خودش انتخاب کنند.
اما آقای محقق در مورد اختلافات در حکومت جزئیات بیشتر ارائه نکرد و نگفت که این اختلافات میان کیها در حکومت ادامه دارد. اما پیش از این از اختلاف میان رهبران حکومت سخن زده شده، چیزی که مقامات حکومتی آن را اختلاف نه بلکه تفاوت نظر خوانده اند. آقای محقق همچنان گفت که به سبب مشکلات مختلف به شمول فساد در افغانستان، فقر افزایش یافته، دسترسی شرکت‌ها به قراردادهای دولتی محدود شده و سرمایه نیز از این کشور بیرون می‌گردد. در این حال تادامیچی امامات و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست گفت که چندین دهه جنگ در این کشور سبب شده تا از هر 4 افغان یکی از آنها از مناطقش بیجار شده و یا به کشورهای دیگر مهاجرت کند. وای میگوید جنگ‌های جاری سبب شده است که تعداد افغان‌ها در خارج از کشور شب و روزشان را سپری کنند. به خاطر این که آنها مطمئن شوند که در افغانستان امنیت تامین می شود، ضرورت است که از راه دیپلماتیک با جنگ جاری خاتمه داده شود و سازمان ملل متحد از پروسه صلح که به مالکیت افغان‌ها باشد حمایت می کند. به اساس گزارش‌ها ده ها هزار افغان به خصوص جوانان در چند سال اخیر از راه‌های پرخطر و غیرقانونی کشور را ترک کرده و با تحمل خطرات خودشان را به خارج به ویژه کشورهای اروپایی رساندند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این نشست گفت که در حال حاضر بیش از 500 هزار افغان در امریکا و استرالیا، 487,399 تن در اروپا، 2,160,000 تن در ایران و 1,947,000 افغان در پاکستان به سر میبرند. آقای بلخی گفت به سبب ناامنی ها در کشور میزان عودت مهاجرین افغان در سال جاری به افغانستان کاهش یافته است
و میزان عودت داوطلبانه نسبت به سال گذشته کمتر است. دوام ناامنی ها در اثر تهدید تروریسم بین المللی، عدم توجه لازم به خدمات اساسی زیربنایی، عدم سرمایه گذاری کافی در پروژه انکشافی در عرصه مهاجرت و کاهش میزان کمک های نقدی یونیسیار را میتوان از عوامل اساسی کاهش عودت داوطلبانه دانست.
آقای بلخی میگوید که برای کنترل و مدیریت مهاجرت باید راه حل دراز مدت سنجیده شود، ورنه به باور وی این پدیده میتواند باعث خطرات و بحران های جدی جهانی گردد.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
مرکز تحقیقاتی کارنگی یک پژوهش را در مورد ماموریت ناتو در افغانستان نشر کرده است. در نشریه بخش اروپایی کارنگی از برخی محققان پرسیده شده که آیا ناتو در افغانستان گیر مانده است یا نه؟ نشریه به نقل از فرانسیس زی براون، یک همکار بخش صلح در مؤسسه کارنگی، نوشته که ناتو در افغانستان گیر مانده و برای بیرون شدن تنها راه سیاسی دارد. به تحلیل فرانسیس براون، دو هدف اصلی ناتو، یعنی مبارزه با تروریسم و هموار شدن بحران پناهجویان، به یک افغانستان باثبات مرتبط است. در مقاله بخش اروپایی کارنگی از فرسر کامرون، رئیس مرکز یوروشیای این نهاد، هم پرسش‌های مطرح شده. کامرون میگوید ناتو از سالها به این سو در افغانستان گیر مانده است و همچنان افزوده که ناتو و امریکا باید از تاریخ پند می گرفتند. فرسر کامرون، رئیس مرکز یوروشیای کارنگی، در ادامه می گوید ناتو برای انسجام راهبرد و حضور نظامیش بدون حمایت مردمی در افغانستان گیر مانده است. نشریه کارنگی در اروپا در حال به نقل از برخی کارشناسان ناتو را در افغانستان گیر مانده عنوان کرده که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هفته گذشته روی اعزام 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان توافق کردند. ناتو همچنان به هر گونه همکاری با افغانستان تعهد و اطمینان تازه داده است. روزنامه نیویورک تایمز با وضعیت دختران افغان 15 سال پس از سقوط رژیم طالبان تمرکز کرده است. روزنامه مقاله هیدربار، یک محقق ارشد دیدبان حقوق بشر، را نشر کرده که زندگی دختران افغان را به تصویر کشیده است. وی با همکارانش 249 مصاحبه را با دختران در افغانستان انجام دادند که در آنها بیشتر با وضعیت معارف دختران تمرکز شده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد بر اساس آماری که حکومت افغانستان نشر کرده، 3.5 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند که 85% درصدشان دختران هستند. به نوشته این محقق ارشد دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد، اکثریت از دختران برای درس خواندن در افغانستان مبارزه می کنند و در این حال خانواده های هم هستند که به خاطر تحصیل و مکتب دخترانشان به شهرها می کوچند و یا این دختران را برای درس خواندن نزد اقاربشان در نزدیک مکتب ها می فرستند. روزنامه نیویورک تایمز این نکته را هم به نقل از خانم هیدر بار نوشته که دو سوم دختران بین سن 12 تا 15 سال به ترک مکتب هایشان مجبور می شوند و تنها 37% از دختران نوجوان توانایی خواندن را دارند، در حالی که در میان پسران نوجوان این ارقام به 66% می رسد.
سال 2017 میلادی یک نقطه عطف در امر مبارزه با تندروی اسلامی دانسته شده است. در فهرست جهانی تروریسم که توسط انستیتوت اقتصاد و صلح نشر شد، تروریسم در افغانستان، پاکستان، سوریه و نایجیریا که در جمله 5 کشوری هستند که در مرکز حملات تروریستی قرار دارند، به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
انستیتوت اقتصاد و صلح که در شهر سیدنی در استرالیا مستقر است میگوید تلفات ناشی از حملات تروریستی در جهان در مقایسه با سال 2014 میلادی که در بلندترین سطح آن قرار داشت 22% کاهش یافته است. مهمترین دریافت مثبت فهرست جهانی تروریسم 2017 میلادی که توسط این انستیتوت نشر شد نشان می‌دهد که تلفات ناشی از حملات تروریستی کاهش یافته و تعداد آن 25673 تن در سطح جهان بوده است. بر اساس این فهرست، تروریسم در کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه و نایجیریا که در مراکز حملات تروریستی قرار داشته، در جمله 5 کشوری هستند که از تروریسم بیشترین متاثر شده‌اند، نیز به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در فهرست جهانی تروریسم 2017 میلادی انستیتوت اقتصاد و صلح گفته شده است تصویر تروریسم در افغانستان مغلق‌تر است، در حالی که طالبان حملات تروریستی به طور خاص بر ضد افراد ملکی را در سال 2016 میلادی کاهش دادند، اما جنگ متعارف مسلحانه با حکومت این کشور را شدت بخشیدند. بر اساس این فهرست در سال 2016 میلادی طالبان مسئول حدود 18000 کشته مرتبط با جنگ ها بودند که تعداد آن 700 تن نسبت به سال 2015 میلادی بیشتر است. این گروه همچنان از ماه اپریل 2017 میلادی به این سو کنترلشان را بر ولسوالی های افغانستان افزایش دادند و 29% از جمله 398 ولسوالی و 11% قلمرو این کشور را در کنترلشان دارند. در این فهرست افغانستان از لحاظ تلفات ناشی از تروریسم بعد از عراق در ردیف دوم در سطح جهان قرار دارد. این در حال است که تعداد آن نسبت به سال گذشته 14% کاهش را نشان می‌دهد. در فهرست انستیتوت اقتصاد و صلح بیشترین تغییر مثبت در نایجیریا صورت گرفته است و تلفات ناشی از گروه بوکو حرام در سال 2016 میلادی 80% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این فهرست اما تلفات ناشی از گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2016 میلادی 49% افزایش داشت و بیشترین تلفات در عراق بود که 40% افزایش را نشان می‌دهد. گروه دولت اسلامی یا داعش که در میدان‌های جنگ در سوریه و عراق متحمل شکست شده است، از شدت ناامیدی حملات انتحاری و تروریستی را بالای افراد ملکی افزایش داده است. انستیتوت اقتصاد و صلح در فهرست جهانی تروریسم 2017 میلادی میگوید در اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته فعالیت‌های داعش به سوی منفی گرایش داشته است. سال 2016 میلادی برای کشورهای عضو سازمان مشارکت و توسعه OECD از سال 1988 به این سو مرگبارترین سال از لحاظ تروریسم بود. بانک این فهرست حملات 11 سپتامبر و کشورهای ترکیه و اسرائیل را از این بررسی مستثنا قرار داده است. از سال 2014 میلادی به این سو حملات در کشورهای عضو سازمان OECD به رهبری و تشویق گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. تعداد این حملات در سال 2016 میلادی 68 حمله بود، در حالی که حملات به رهبری و تشویق داعش در این کشورها در سال 2015 میلادی 32 حمله بوده است. در سال 2015 میلادی صدمه تروریسم روی اقتصاد جهان 84 میلیارد دلار آمریکایی بوده است، اما در سال 2016 میلادی این صدمه اندک کمتر است و 1% 14.3 تریلیون دلار اقتصاد جهان را تشکیل می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک تن از ادبای جمهوری چک موتر خود را با نصب یک موتور به کشتی مبدل کرده که هم در خشکه و هم در آب حرکت میکند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
رابرت شوبک یک مخترع جمهوری چک یک موتر مرسدس بنز را به کشتی مبدل کرده که توانایی حرکت در جاده ها و سپس شنا در آب را دارد. این موتر میتواند 12 تن را در یک وقت انتقال دهد. این موتر در نگاه اول به یک موتر عادی شباهت دارد، اما در حقیقت یک موتور در عقب خود دارد که باعث می شود این موتر در آب نیز مانند یک کشتی شنا کند. این موتور از فولاد ساخته شده است. رابرت شوبک برای ترز گفته است که سال گذشته فکر ساختن این موتور به ذهنش آمد و برای اولین نمونه‌ای که ساخت 8000 ساعت کار کرد. این موتور در شرکت بریتانیایی انجوی تک لیمیتد ثبت شده و این شرکت قصد دارد تا موترهای بیشتر از این نوع را بسازد و برای جلب سیاحان استفاده کند. گفته می شود که از این موترها در انگام سرازیر شدن سیلاب ها نیز می توان استفاده کرد.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. به اساس حکم رئیس جمهور افغانستان، نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش برکنار شد. وزارت دفاع افغانستان از نیروهای سرحدی مستقر در کنر و ننگرهار خواسته تا در مقابل حملات توپخانه پاکستان به پاسخ متقابل بپردازند. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان فردا جمعه در اجلاس امنیتی بین المللی به نام هلیفکس شرکت کند. این اجلاس در کانادا برگزار می شود. افراد مسلح نامعلوم 15 نفر را که می خواستند از مناطق جنوب غربی پاکستان از طریق ایران به اروپا بروند، در گذرگاه سرحدی در منطقه کوهستانی تربت ایالت بلوچستان به قتل رساندند. در یک حادثه جداگانه در بلوچستان، افراد مسلح بالای موتر یک افسر پلیس فایر کرده، این افسر و خانواده اش را به قتل رساندند. تیاره های بمفکن روسی مواضع داعش در سوریه را هدف گرفتند. مقام های نظامی روسیه گفتند در این عملیات 6 تیاره بمفکن دوربرد سهم داشتند که از خاک روسیه پرواز از ایران و عراق عبور کرده مواضع جنگجویان داعش را در شهر دیروزور بمباردمان کردند. مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به اکثرت قاطع قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن حکومت اجازه دارد رسانه‌هایی را که از خارج تمویل می‌شوند همچون نمایندگان کشورهای خارجی بررسی نماید. و نمایندگان در پارلمان اروپا به اتفاق آرا لایحه‌ای را تصویب کردند که در آن اصلاحات در گرجستان، مولدوو و اوکراین ستوده شده است. سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای برمایی به طور گسترده بالای زنان و دختران مسلمان روهینگیا تجاوز جنسی نموده، اطفال را به قتل رسانیدند. آرش همایون این موضوع را پیگیری کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید نیروهای امنیتی و اردوی برما به مثابه بخشی از کمپاین تصفیه نژادی به طور گسترده تجاوزات جنسی گروهی را بالای زنان و دختران مسلمان روهینگی یا در ایالت رخاین آن کشور انجام داده و اطفال را به قتل رسانیدند. در گزارش 37 صفحه‌ای سازمان دیدبان حقوق بشر که تحت نام تمام بدنم درد بود، خشونت‌های جنسی بر ضد زنان و دختران برما و 16 نوامبر نشر شد، تجاوزات جنسی گروهی اردوی برما بر زنان و دختران مسلمان روهینگی، خشونت‌های بعدی در برابر آنها، ظلم، استبداد و تحقیر آنها مستند ساخته شده است. در این گزارش تعداد زیاد زنها، کشته شدن اطفال کوچک، همسران و والدینشان را شرح دادند که در برابر چشمان آنها صورت گرفته است. کسانی که از تجاوزات جنسی نیروهای امنیتی و اردوی برما جان به سلامت بردند، در مورد سفر دردناک چند روزه پیادهشان به بنگلادش گزارش دادند. سکای ویلر، کارشناس امور عاجل حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش، میگوید تجاوزات جنسی یکی از خصوصیات و مخربترین شیوه عملکرد کمپاین نظامی تصفیه نژادی بر ضد روهینگی بوده است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر گفته شده است از 25 اگست سال جاری به این سو اردوی برما قتل‌ها، تجاوزات جنسی، دستگیری‌های مستبدانه را در روهینگیا انجام داده، عمدتاً در شمال روهینگیا در ایالت رخاین در صدها قریه خانه‌های مردم را به طور جمعی تومه حریق ساخته است. در نتیجه بیش از 600 هزار تن مجبور به ترک خانه‌هایشان و مهاجرت به بنگلادش شدند. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، این تخطی‌ها طبق قوانین بین الملل جرایم ضد بشریت تعریف می شود. در این گزارش با 52 زن به شمول 29 زنی که از تجاوزات جنسی زنده باقی ماندن و 3 تن آنها کمتر از 18 سال عمر دارند و به بنگلادش فرار کردن مصاحبه شده است. Human Rights Watch همچنان با 19 نماینده سازمان‌های خیریه، ادارات سازمان ملل متحد و حکومت بنگلادش نیز صحبت کرده است. سازمان‌های خیریه‌ای که در بنگلادش با مهاجرین برمایی کار می‌کنند نیز از صدها مورد تجاوزات جنسی گزارش دادند. حکومت برما مستندسازی در حال افزایش تجاوزات و خشونت‌های جنسی توسط اردوی آن کشور را رد کرده است. در ماه سپتامبر وزیر امنیت سرحدات ایالت رخاین برما گفت: شواهد کجاست؟ به زنان نگاه کنید که ادعا می‌کنند. آیا کسی می‌خواهد با آنها تجاوز کند؟ در این گزارش Human Rights Watch پیشنهاد شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید بالای حکومت برما تحریم منع فروش اسلحه را وضع کرده بالای رهبران انفرادی اردوی این کشور که مسئول تخطی‌های فاحش از حقوق بشر به شمول خشونت‌های جنسی اند تحریم وضع کند. به گفته Human Rights Watch، شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان باید مسئله روهینگیا را به محکمه بین‌المللی جرایم محول سازد. این در حال است که رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرتش به برما 15 نوامبر در یک کنفرانس مشترک خبری با آن سان سوچی رهبر برما درباره گزارش‌های معتبر در مورد قساوت اردوی برما شدیداً ابراز نگرانی کرده، خواستار تحقیقات مستقل در مورد بحران بشری در آن کشور شد. رکس تلرسن گفت ایالات متحده ای امریکا در مورد وضع تحریم‌ها بالای افرادی که مسئول خشونت‌ها شناخته شوند غور خواهد کرد. آن سان سوچی رهبر ملکی برما که به خاطر خاموشی در مورد این بحران با انتقادات شدید مواجه است گفته است آنچه که میگوید باید مهم نباشد، بلکه مهم آن است که درست باشد و برای آن باشد که یک آینده بهتر برای همه فراهم کند، نه آن که مردم را در برابر هم قرار دهد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد محاکمات عادلانه بحث صورت می گیرد و مهمان ما خانم منصوره رحمانی، معاون بخش امبودزمن دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب خانم رحمانی، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در آغاز میشه در مورد اصول محاکمات عادلانه کمی توضیح داشته باشیم از شما.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ای را بیان کنین؟
خواه نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقت محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیاری که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی، و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حال اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمیکنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که دیشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمیکنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خو از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنونده توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است؟ کدام است؟
مصداقهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. هم قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی را انجام داده باشه. یعنی این که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطر که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده، اونا را مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم نژاد و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصولی وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ذمه نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده، مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهام تو گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم تو گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی تو سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه، شخص مورد ما برای علیه از او اتهام بنویسه. اصل منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدین. شخص میاید دوسی از او به محکمه میاید. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست. قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر اینکه در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه و اصل تعدد قضات در یک قضی باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست و اصل عدم رجعت قانون به ماقبل و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن. اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه.
خب خانم رحمانی، شما از اصلهای محاکمات عادلانه یادآوری کردین. آیا اصول محاکمات عادلانه در قوانین افغانستان آمده و تضمین شده است یا خیر؟
100% پاسخ از این سوال مثبت هست، چون قانون اساسی افغانستان در فصل دوم حقوق اساسی اعتبار آورده که تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی. خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما همچنین.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد برخی میوه های خشک افغانی، فرهنگ خشک کردن آن و همچنان صادرات آن به کشورهای دیگر حرف های داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغانستان یکی از کشورهای عمده صادرکننده میوه خشک به بازارهای خارجی است. محققان دلیلش را در علاقمندی دیرینه و آگاهی مردم به پرورش و خشک کردن میوه در این سرزمین می دانند. از قدیم تا به امروز اکثر مردم افغانستان در ایام تابستان و پاییز بعضی از میوه ها را خشک می کنند و علاوه بر فروش آن هرگاهی که میوه تازه کمیاب می شود از آن استفاده می کنند و میوه خشک جزء فرهنگ مردم گردیده است که بخصوص در زمستان آن را با چای صرف می نمایند. حمید باشنده چهاردهی کابل در مورد رواج میوه خشک می گوید.
امی فرهنگ رسم و عنانات مردمای قدیم ما که بخصوص میوه خشکی که در اون عصر قدیم با چی رقم ترکیب میکردن چی رقم امی فرهنگ خود پیش میبردن تا به نمی زمان هم میوه های خشک ما هست که در دکاکین به فروش میرسه از قبیل زردالوز، کشمش، توت، حتی سیب جور میکردن که به یاد خودم است که مادرای ما باغ داشتیم خشک میکرد. پتنوسای بسیار به نام پتنوسای قنداری میگفتن که از مس ترتیب شده بود. بازی میوردن از طرف شب با چای که بسر دگدان ها جور میکردن. او وقت برق و پیشرفت نشده بود بهترین چای هم بوده او عصر زمان. تا فعلا می فرنگ است در ولایت ما میاد می فرنگ پیش میره.
گفته می شود میوه خشک افغانستان افزون بر این که مغز باب است، میوه های تازه خشک کردنیز می باشد که برخی از آن را مردم طور سنتی هر سال در موسم آن خشک و یا قاق می کنند که حتی به خارج نیز صادر می شود. مصطفی هاشمی یکی از مسئولین اداره انکشاف صادرات میوه خشک افغانستان از انواع میوه خشک صادراتی افغانستان نامی برد و در مورد صادرات آن می گوید.
میوه‌جات تازه که قابل خشک شدن است در سطح افغانستان توت است، زردالو است، انجیر است، شفتالو را هم تازه استفاده میکنن اما خشک است، گیلاس، سیب، پاکجوش بازار بسیار خوب داره در بیرون. توت خوب تا هنوز هم با اون شیوه خشک میشه که ما کدام تغییرات جدیدی را این حیث کسی که هم مسئولیت مستقیم میوه‌جات خشک و تازه افغانستان دارم و هم کسی که همیشه از توت استفاده میکنم تا هنوز تغییرات کلی را در اون سطح ندیدم که کدام شیوه بهتر خوبتر برای خشک کردن توت به وجود آمده باشه که عملاً با 25 کشور دنیا صادرات داریم و بزرگترین بازار مصرفی یا بزرگترین صادرات ما با کشور هندستان است. بیشترین کشمش سیاه ما که تولیدات سنچارک است، سنچارک مزار شریف پیدا میشه که او بیشترین بازار در لندن داره و کشمش سرخ ما به کشورهای آسیا منا اروپا و اینجا میره.
کشمش یکی از میوه های عمده و مشهور افغانستان است و میگویند 72 نوع انگور در افغانستان وجود دارد و در جاهایی که حاصلات انگور فراوان است کشمش به انواع مختلف تهیه می شود. محمد امان باشنده منطقه شمالی در مورد خشک نمودن کشمش سرخ و سبز معلومات می دهد.
کشمش سبز پنام سایگی یاد میکنن در سایه خشک میشه و مردم بالاخانه ها تیار میکدن که در اونجا همی انگورا رو میبردن تناوا بند میکدن تا زمستان اگر هوا سرد میبود زود خشک میشد، اگر هوا گرم میبود خشک نمیشد و ماهای سور جوزایی که پا میمون. کشمش سرخ ترین کشمش همی کشمش میباشه در قابلی و هم کسایی که مریض میباشن ترکده خورده میشه. حالا خشکدن همی کشمش یک ذره به مردم آسان شده است که یک دوایی با پیدا شده است که خوشه انگور دمی دوا میزنن وقتی که در روی زمین قوار میکنن در سابقه در 15 روز 20 روز یا یک ماه خشک میشد. حالا فقط دمی دوا رو که میزنن در ظرف 2 روز این کشمش سرخ میشه، اونمو رنگ سرخی که داشت اونمو رنگ سرخ میداره.
نوعی از کشمش را آبجوش مینامند که خیلی با کیفیت بوده و کم پیدا میباشد. نور آقا دکاندار مندوی کابل که از ولایت هلمند است در مورد این که از کدام نوع انگور آبجوش تهیه می شود و فروش آن چطور است توضیح می دهد.
انگور انواع زیاد داره که یکیش هم آبجوش است. آبجوش طوری جوش میشه که یک دیگه کلان که در او آبجوش میشه بالای تنور یک کسم انگور است به نام ایتن نام یاد داره. او که جوش میشه در مو آبجوش کردن ای انگور انداخته میشه بس پیش در مو بغلش که میدانی باشه یک پر شوار کدگی باشه او را پاک سوتره باشه ایده که در آبجوش چیز غوطه میکنیم یا میمانی امو چیزای امو دندورکایش میمانه امو انگور تنامی بنا ایره بس میکشی در مو پش آوار میکنی برای 2 روز 3 روز 4 روز افتا که این خوش شوه ایره آوجوش میگه. یه بسیار برای صحت و برای انسان بسیار مفید است که زیاد صادرات هم داره. قیمتش هم تقریبا 1.5 کیلو میگم از ما خوب 1.5 کیلو است. این تقریبا افغانی که باشه 2000 تا 1600 این تفاوت داره گریدایش بله دیگه قیمت داره.
باید گفت که انجیر همچنان از میوه های خیلی مفید و پربهاست. که انجیر کندهار و هلمند بیشتر به هندوستان می رود. باغداران انجیر را با معیارهای متفاوت خشک نموده و به فروش می رسانند. باز هم نوراغا در مورد طرز خشک کردن انجیر چنین می گوید.
انجیر ام میوه خشک هستن، ام تر خورده میشه، ام خشک خورده میشه. طور خشک میشه که یک دفعه اینا به اصل به ثمر برسه، با اوغان میره دوج ام انجیر از درخت را جدا میکنه، برای دو روز یا سی روز ایره در چیز در میدانی که هوا صاف باشه اینا را چیز میکنه، اوار میکنه. بعد از دو یا سی روز که یک رنگ یکم سرخ شوه، باز دهقان ایره یکم ذره چیز میته، فشار میته که یکم ذره اوار شوه. ما شما پیش از پیش که ای اوار شدگی باشه، یک سوزن کلان باشه و تار هم مستفید تای تار است، کم کلان کلان است. با بین اینجر ایره با تار تیر میکنیم، از یه امیلا جور میشه. امیلا کلان دو متر یا کنی متر ایره جور میکنه. وقتی که امیلا جور شدی مربوط باز به دهقان است و یا به ضرورت به تجار است که اونا چه قسم اینجر خوش داره. زیاد تار باشه، کم ذره ملایم باشه، بسیار خشک باشه. بازم خاطر یک هفته تا دو هفته الی سه هفته نظر به ضرورت اینا را اویزان میکنه که اینا خوب خشک شوه، باز از اون استفاده میشه.
قاق خربوزه که میوه مخصوص سمت شمال افغانستان است، در زمستان به شکل خام و پخته خورده می شود. خربوزه ولایت کندز شهرت بسزایی دارد و قیمت فی کیلوگرم آن از 400 الی 1000 افغانی به فروش می رسد. ضابط خان زتران باشنده ولایت کندز درباره قاق خربوزه می گوید.
خربوزه را خشک میکنه، این خربوزه للمی است. این را قاشقاش میکنن و از پوست و مغز زیر جدا میکنن، با یک فرش پاک با افته او را میگذارن که بعد از یک چند روز خشک میشه و پس جمع میکنن. کسی با چای استفاده میکنن، کسی با سفر میره همراه خود میگیره و در آن همونطور استفاده میکنن، در بعض اوقات او را پخته میکنن.
زردالو نوع دیگری از میوه های افغانی است که رواج خشک کردن آن تقریبا در سراسر افغانستان معمول است و نوعی از زردالوی خشک را چپنی مک می نامند که خیلی لذیذ و با کیفیت است. حمید باشنده چهاردهی در مورد انواع زردالوی خشک چنین ابراز نظر می کند.
امی زردالو را یک رقم بوریا بود در عصر زمان، دوبروی از او در مای اسد و سرطان زردالو را زرخت می گرفتن، بازی را به شکل دو پله می ساختن، خستایش یک طرف می موندن، خود زردالو را بروی از امون چیز می چندن بوریا ها. بازی یک مدت که خشک شده بود بازی را پس دوباره می بردن به یکی از سایه ها که خاصیت خود دست نتا سیاه نشه، زردالو با مون شکل زردی که است با مون زرد گذاشته شد، بازی را می بردن یا در بوجی ها یا در یک کندوهایی که از گل ترتیب شده بود منداختن. طور مثال میگیم ولایت پروان ما در غربن امیال همی حالت دارن که زردالو را مردم همی غربن ما و مردم بدخشان و مردم تخار ما اونا به نام چپنمک یک میوه بسیار جور میکنن که بسیار خوشمزه، بسیار ذائقه، بسیار خوب داره، با مثل کرملول واره و بسیار تو میدن، بسیار باریک باریک خرد خرد و اون رو زیاتر آل به کشورهای خارج صادر میکنن. و زردالو یکی از بهترین میوه های ما هست که کشته جور میشه و از کشته از عطا مربام جور میکنن. دیگه نمی غلنگ است، هشت دقی است، بابری است، زردالو مختلف هستند.
باید یادآور شویم که توت نیز یکی از میوه های خشک عنعنوی است که معمولاً در زمستان بالای صندلی ها در پهلوی دیگر میوه ها تناول می شود. باغداران می گویند بهترین توت آن است که در زمین های خشک و مناطق سرد می باشد که توت آن شیرین و خوشمزه می آید. فریدون باشنده هلمند از برخی جاهای این ولایت نامی برد که توت خوب و شیرین دارد.
توت در فصل تابستان خشک میشه، در امو سایه که مثلا هوایش سرد زیاد باشه اونجا مزهش زیاد میباشه. من در ولسوالی شمالی هلمند امو مزه توت که داره دیگه ولسوالی جنوبی هلمند نداره، ای کدر امو قسم که چی زمین خشک باشه زیاد آب نداشته باشه توتش شیرین میباشه.
سیب را هم در محلات خشک میکنن، ولی امروزه به علت این که در زمستان هم تازه آن زیاد است، بناهن کمتر خشک می نماین. همین طور اکثر میوه ها در زمستان موجود می باشد، اما خشک کردن میوه ها به گونه سنتی میان مردم باقی مانده است. و باید گفت، خوردن میوه ها چی به شکل خشک و چی تازه برای صحت فایده دارد. اما هرگاه مواد کیمیاوی در پخته کردن و خشک شدن آن به کار رود، زیان هایی دارد. ناگفته نماند که امروزه با اعمار سرک ها بین ولایات و افزایش وسایل ترانسپورتی مجهز با کولرها و سایر اهتمامات، میوه تازه در هر فصل در دسترس است. شرط آن که مبلغ آن را داشته باشیم. و اما میوه های خشک اگر با نظافت تام تهیه شده باشد، لذت به خصوص خود را دارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.